به من اشتیاق میدادن، یعنی همیشه دلم میخواست منم مثل اونا باشم و از اونا الگو میگرفتم و شوقم بیشتر میشد. به نظر من شاید به قول شما اشتیاق، حالا بگیم ذاتیه، نه، به نظر من ذهنیه، یعنی شاید رفتار پدر مادر، شاید اطرافیان باعث بشه که ذهن شما همیشه دنبال موفقیت باشه و دنبال کسب چیزهای جدید باشه، شما شوق داشته باشه. یه موقع میری میبینی مثلا یه سری از کارمندا اصلا یه کاری میخوای بکنی، فردش میگی چی شد، میگه یادم رفت نکردم. من خودم تو هر موضوعی اشتیاق دارم، یعنی میگم بابا من میخواستم ببینم این طرحو، من میخواستم الان طرح جدیدو ببینم، انقدر شوق داشتم که الان اومدم بگم بزنی من ببینم. یعنی هر روز برای من انگار که یه روز جدیده و هر وقت میرم سر کار انگار روز اوله و هر وقت چشم از خواب بیدار میکنم انگار که امروز تازه میخوام وارد دنیای کسب و کار بشم. هر تجربه‌ای برای من شوق داره.
خیلی خوب آقای بختیاری، دوران راهنمایی رو سپری میکنید، حالا شغلم در کنارش بالاخره کم و بیش گاهی وقت دستفروشی، فقط دستفروشی یا کار دیگه هم میکردین تو توی دوره
کارهای مختلف من انجام دادم.
چیا مثلا؟
به هر حال بعدش که باز اون اتفاق افتاد و زندگی ما دگرگون شد و واقعا دیگه بی پول شدیم و همه چیه ما توقیف شد، یعنی ما واقعا با یه چمدون از خونه اومدیم بیرون و دقیقا مثل این فیلم ها زندگی من از این رو به اون رو شد، یعنی در فکر کن ناز و نعمت یا در بی پولی مطلق. و اونجا هم باز من کارهای دیگه هم شروع شد، مثلا بلال میفروختم مثلا به طور واقعی، یا مثلا توی ساختمونی بودیم من ساندویچ درست میکردم، خونه فامیلمون ساختمونشون بزرگ بود، من میرفتم اونجا و اونجا ساندویچ خونگی درست میکردم، تراکت میدادم پخش میکردم تو اون مجتمع که غذای ساندویچ‌های خونگی میخوام بفروشم بهتون. و این اینجور کارا رو همیشه تجربه میکردم
و اینا همه موفقیت آمیز بودن؟
تو نوع خودش موفق بود، ولی چون زمان باید میگرفت تا نتیجه خودش رو بده شاید کمکی به من نمیکرد، یعنی من باید اگه شما میخواید توی کار موفق شید یه زمانی میبره که اونو به نتیجه برسونی و استمرار داشته باشه، ولی خب من کوتاه کوتاه این کار رو انجام میدادم و بعدش هم
تو جیبی و بالاخره
آره، یعنی در حدی که یا آره. و باز کارهای جدیتر من از 18 سالگی شروع شد.
خب قبل اینکه بریم سراغ 18 سالگی، چون خیلی اگه دوست داشتید جواب بدین، خیلی پرسیدن که مشکلی که برای پدرتون ایجاد شد چی بوده.
من پدرم کارهای ساختمونی میکرد و پروژه‌های ساختمونی داشت، زمانی که اون دوره‌ای شد که آقای کرباسچی هم در واقع شهردار بود و اینها، یه مقدار مشکلات برایشون به وجود اومد. بله. برای کاراش. و جالب اینجاست 5 سال رفت زندان، بعد از 5 سال یه حکم گرفت تبرئه.
یعنی پدر شما با ایشون همکاری میکردن؟
نه، کار ساختمونی ما میکرد.
پیمانکار ایشون بودن؟
آره، نه ایشون نبودن، کار شهرداری بودن. مسائلی که پیش اومد به ایشون
خلاصه حالا توی این ساخت و ساز مشکلات مالی ایجاد شد که
آره دیگه مالی ایجاد شد،
منجر شد به دستگیری پدر شما. قطعا قصهش مفصل، ولی دیگه شنوندگان چون اینجا انقدر فکر کنم خیلی جذاب بوده این بخش، شانس بودیم درآمد پدر رو نپرسیدن که اون موقع مثلا چقدر بوده ماهیانه، چون بعضی محاسبه میکنم. خب میتونیم بگیم یه جورایی نقطه عطفی هم در زندگی شما شده همین موضوع، نه؟
دقیقاً.
حالا خیلی ها اگه همچین اتفاقی براشون بیفته ممکن حتی به ورطه نابودی برن و
آره، من یادم موقع خب پولی که باید به پدرم میدادن و ندادن و ایشون مسئله مالی براش به وجود اومد، یعنی یه سری کارا استاپ شد و پدر من هزینه کرده بود، ساختمونا رو ساخته بود و باید پولی میگرفت از مثلا جای مختلف. بله. تو شهرداری که تصفیه کنن، اونا استاپ شده بود، پول بهش نرسیده بود، چکا برگشت خورده بود. آره دیگه، یعنی طلبکارا همه دیگه قابل کنترل نبود اون موقع برایشون کار که جمع بشه. و میگم بعد از 5 سال هم واقعا حکم تبرئه اومد تو کار خودش، ولی خب دیگه همه چی داغون شده بود. ولی این موضوع واقعا شد نقطه عطفی برای زندگی من، برای اینکه من سختیام خیلی زیادتر شد. چرا؟ چون من باید هم در واقع درسمو میخوندم، هم کار میکردم، هم پول در میآوردم، هم کارهای بابا رو انجام میدادم.
اون موقع با خودت فکر نکردی که مثلا درسو دیگه بذارم کنار الان
خب من کمالگرا بودم، احساس میکردم باید همه کار رو با هم پیش ببرم، هم ورزش رو ببرم، همین که کارهای بابامو میکردم. یعنی من یکی از نقطه قوتهای زندگیم رفتن به دادگاه و پاسگاه بود،
نقطه قوت.
آره من 4 سال 5 سال هر روز کارم دادگاه پاسگاه بود، هر روز.
چرا اینو نقطه قوت منظور میکنی؟
شما اگر قانون بلد نباشی، اگر نتونی دفاع بکنی، اگر قوانین خوب بلد نباشی، خب خیلی جا سرت کلا میره. یا اینکه برای قراردادهای بد مینویسی، یا یعنی بحث حقوقی خیلی مهمه.
یعنی حتی از اون فرصت هم استفاده میکرده که یه چیزی یاد بگیری.
من جد خیلی خیلی الان تیم حقوقیم همه یه سری از در واقع وکلا، من خودم هم تو تیم حقوقی هم، یعنی با اینکه مدرکی ندارم ولی صاحب نظرم. آره. و این باعث رشد من میشه. چرا؟ چون من صدها قرارداد باید بنویسم و هر نمایندگی، هر ملک، یعنی ما خیلی کار حقوقی داریم.
بله.
یکی از چیزایی که در کسب و کار به نظر من یک کارآفرین باید بلد باشه، یا تیم حقوقی قوی داشته باشه، یا خودش هم بلد باشه.
رو میزم خواهش میکنم نظر
نظر.
آره میکروفون خیلی حساسه، بفرمایید.
این صندلی هم میذاره جوجو
همه طرف بخششو میپذیریم دیگه، ولی رو میزو میتونیم نذاریم. نه راحت باشین، شما حرف رو حتی بشینید.
جیجیره این اشکاله.
آره جیجیره اون اشکاله، فقط روی میز اینجوری نزنید. بذار من به تختم بذارم چش نخورید که اینقدر، ولی دیگه نزنید.
خب بعد اینا همه مهمه به نظر من. میگم یه کارآفرین باید خیلی چیزها رو تجربه داشته باشه یا بهش اهمیت بده. یکی از اونها مسائل حقوقیه که من اون موقع یاد گرفتم و سختیایی بود که میگم تو این دوران من میکشیدم دیگه. حالا مثلا هر روز یه موقعی بابا زنگ میزد میگه بیا فلان دادگاه، مثلا آمادگی نداشتم ولی باید خودم میرسوندم مثلا یافتاباد، مثلا شهید قدوسی، یه جای دیگه، یه دادگاه دیگه. مثلا میگم همه این فشارهای زندگی هی داشت منو قوی تر میکرد، چون شما در واقع جای قوی میشی که سخته، جای آسون هیچ کاری برای شما انجام نمیده. حالا این توی همه چی صدق میکنه، جاهایی که سخته شما رو قوی تر کرده. به من هم این سختی ها باعث میشد روز به روز قوی تر میشدم.
اون موقع اینو حس میکردی؟
خیلی. من اصلا
همون موقع،
آره اصلا سختی های زندگی انقدر زیاد بود برای من اون موقع که اصلا گفتم خدایا داریم مگه انقدر سخت، انقدر، ولی خوشم میومد. برای من همیشه بازی سخت لذت بخش بوده و
استقبال میکردی.
آره بازی سخت رو دوست داشتم و بازی آسون اصلا منو هیچ چیزی برای من نداشت.
خیلی جالبه، ما یه عبارتی داریم که ازش استفاده میکنن خیلی ها، بهش میگن تجربه زیسته. و این تجربه زیسته خیلی قیمتیه توی زندگی ما. یه محتوایی داره که این محتوای ممکنه بسیار تلخ باشه. خیلی وقتا در زندگی برای ما اتفاقهایی میفته که در اون لحظه ممکنه حالمون رو خیلی بد کنه، اما اگه نگاهی داشته باشیم مثل آقای بختیاری مهمان ما به این تجربه زیسته و ازش بتونیم به عنوان یک سرمایه استفاده بکنیم در زندگی، میشود آنچه که در ادامه شب آفتابی شما ازش آگاه خواهید شد و اتفاقهای خیلی خوبی که برای ایشون روی میده در حوزه کسب و کار. هر پرسشی از مهمان این برنامه شب آفتابی دارید ارسال کنید به 30,036,37 و تماس بگیرید 22-65-25-25.
موفقیت همیشه قدم برداشتن تو راهی که بقیه رفتن نیست. گاهی لازمه یه پرانتز مخصوص خودتون باز کنید. پرانتز باز.
سلام، من سعید وفایی هستم. کمک میکنم آدم ها زندگی و کسب و کار بهتری داشته باشن. میخوام درباره پول باهاتون صحبت کنم. چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، پول بخش بزرگی از زندگی ما رو تحت شعاع قرار داده و میشه گفت روزی نیست که به شکلهای مختلفی به پول فکر نکنیم، اما هیچ کدوم از ما آموزشی در این مورد ندیدیم و متاسفانه اکثر افراد درست متوجه نشدن که پول چیه و چطوری ساخته میشه. پول عملا نمادیه که ارزش کالاها و خدماتی که بین مردم رد و بدل میشه رو نشون میده و عملا یه واحد ارزش گذاری محسوب میشه که کاملا قراردادیه و از خودش ذاتا هویتی نداره. پول صرفا ابزاریه که انجام معاملات رو تسهیل میکنه و کلمه مهمی که توی این تعریف وجود داره ارزشه. پس هر کسب و کاری که دارید، هر محصول یا خدمتی که ارائه میکنید، در حقیقت دارید ارزشی رو خلق و ارائه میکنید و پولی که میگیرید نسبت مستقیم با این ارزش داره. مثلا اگه کارمند جایی هستید، واقعا چه ارزشی رو دارید به اون مجموعه اضافه میکنید؟ آیا تعداد افرادی که در سطح شما میتونن همونقدر ارزش ایجاد کنن یا همون کار رو به راحتی انجام بدن زیاده یا نه؟ اگه تولید کننده هستید چه ارزشی رو به مشتری هاتون ارائه میدید که برای اونها اهمیت داره و حاضرن بابتش پول بدن و آیا ارزشی بیشتر از رقبا ایجاد میکنید یا نه؟ پس میشه اینجوری گفت که اگه کسی پول کمی در میاره میتونه معناش این باشه که از دید بازار ارزش کمی ایجاد میکنه. خیلی ها ایده ها و نظرات خوبی دارن، اما اگه پول خوبی در نمیارن، یعنی یا ارزشی که از دید اونها اهمیت داره از دید بازار ارزش محسوب نمیشه، یا اون رو به تعداد کافی ارائه و عرضه نمیکنن که سود ایجاد کنه. پس پیشنهاد میکنم به ارزش کاری که دارید انجام میدید بیشتر فکر کنید و اونو بالاتر ببرید و به تعداد بیشتری از مشتریان ارائه بدید تا سود بیشتری ایجاد کنید. شاد باشید.
جهانم هست رو رویای من نزدیک دستانه، من عاشق حال خودم هستم، هر کس که عاشق باشه خوشبخته، یه روزی دنیا رو تکون شنیدم، واسه جماعتی که خودم کرد از بل دستم تکون میدم، من مرد لحظه های دشوارم، اینو به لحظه هم نشون میدم، واسه جماعتی که خودم کرد از بل دستم تکون میدم.
اینجا شب آفتابی است، رادیو اقتصاد. آقای حسین کاکاوان از زیبا کنار استان گیلان نوشتن که به نظرم قدرت تصمیم گیری صحیح در شرایط بحرانی از ویژگی های شخصیتی منحصر به فرد مهمانتون آقای بابک بختیاری است. موافقت باشون قدرت تصمیم گیری در شرایط بحرانی؟
این قدرت تصمیم گیری رفته رفته قوی تر میشه. یعنی شما وقتی که دارید مدیریت میکنید و بعدن آروم آروم اون مدیریت تبدیل به رهبری میشه در اون سازمانتون و شما باید تصمیم های درست و در لحظه بگیرید و این دیگه عادت میشه براتون.
موافقی باشون که بله، تصمیم کم کم به دست آوردید؟
بله من اون قدرت تصمیم گیری میگم رفته رفته برای شما قوی تر میشه.
آقای بختیاری گفتین عمران خوندین، چرا عمران؟
من شاید به هر حال چون پدرم کارهای ساختمونی میکرد تو ذهنم همیشه عمران بود دیگه، یعنی دلم میخواست
من همینجوری نرفتی دانشگاه که صرفا رفته باشی دانشگاه؟
نه نه من عمران رو دوست داشتم، یعنی اگه رشته دیگه قبول نمیشدم نمیرفتم، من عمران رو فقط دوست داشتم و عمران هم قبول شدم. عمران هم یکی از سخت‌ترین رشته‌ها بود، ولی خب وسط دانشگاه اصلا دیگه برام مهم نبود، چون اصلا تازه فهمیدم که اصلا این نیست.
چی این نیست؟
این که من بخوام برم الان مدرک عمرانو بگیرم آینده من به اون بستگی نداره.
و اگر این نتیجه رسیدی؟
همون موقع که دانشجو بودم، دانشجو بودم احساس کردم خب اولش اون نگرشو نداشتم، ولی وقتی رفتم توی دانشگاه و گذر زمان به من نشون داد که اصلا دیگه مهم نیست من یه مدرکی به نام لیسانس داشته باشم که بتونم کار کنم.
گفتی 100 واحد هم تقریبا گذرم
110 دانشگاه بعد... یعنی 144 واحد بود کلش. یعنی من 34 واحد دیگه میگرفتم، مدرکه رو بهم میدادن لیسانس، ولی تا به امروز نیازی بهش پیدا نکردم و خیلی راضیم، خیلی خوشحالم که اصلا اون 34 واحد رو یعنی ببین امروز من خیلی از اون تصمیمم خوشحالم که وقتمو بیشتر از این تلف نکردم.
اون موقع بهت نگفتن که چه کاریه مثلا؟
اون موقع اصلا نگفتم به کسی، همین فهم کردم من دارم دانشگاه رو ادامه میدم و به زودی
کلا هم همینجوری زیرابی میرفتی دیگه.
و بعد از سالها خانواده فهمیدن که من اصلا درسام ول کردم.
بعد درسو ول کردی که
اصلا دیگه مهم نبود، درسو ول کردم برم دنبال آرزوهای خودم، برم دنبال رویام، برم دنبال هر کاری که دوست دارم، نه چیزایی که بقیه دوست دارن دارن طی برنامه آکادمیک به من میگن.
آخه میدونی چی برام سواله که مثلا یه دفعه یه روزه یه نفر به این نتیجه میرسه که من الان درس رو ول کنم برم دنبال آرزوهام، یا اینکه نه قبلش کارهایی کرده به یه نتایجی رسیده و بیگدار به آب نمیزنی آدمی مثل شما قطعا و میگه خب الان اگه بخوام این موفقیت رو به دست بیارم باید درس رو ول کنم که بتونم وقت بیشتری بذارم. قبلش کاری کرده بودی قبلی که درس رو؟
آره دیگه، من گفتم بهتون من کارهای مختلف میکردم. نه تو دوران دانشگاه آره مسافرکشی میکردم به صورت جدی.
با مسافرکشی میخواستی به رویاهات برسی؟
نه، زمان من رو دانشگاه میگرفت و من اگه مثلا اون موقع که مسافر کشی میکردم بیشتر مسافر کشی میکردم زودتر سرمایه اولیه‌مو به دست میآوردم که
دنبال سرمایه اولیه بودی.
دقیقاً من پیش دقیقاً من هیچ وقت قرار نبود تا آخر عمرم مسافر کش بمونم، ولی میتونستم توی مقطعی از مسافر کشی هم دستم جوری کسی دراز نباشه هم بتونم یه سرمایه اولیه ایجاد کنم مثلا برای دکه کوچیک.
اون موقع بهش فکر میکردی که آره. سرمایه اولیه میخوای؟
آره آره همیشه من دنبال این بودم، مثلا نشسته بودم محاسبه کرده بودم اون موقع مثلا روزی 10,000 تومان درآمد یه مسافرکش بود.
یعنی ماشین خریده بودی؟
یه دونه پیکان داشتم که اونم داستان داره دیگه، که حالا یه انتخاب زندگیم بود که یا میتونستم یه ماشین اسپورت بگیرم مثلا رنو اون موقع خیلی جوونا دوست داشتن سوارشن، ولی باش نمیشد مسافرکشی کرد، ولی میتونستی باهاش خیلی بری مثلا گردش تفریح. ولی پیکان یه ماشینی بود که میشد باش مسافر کشی کرد، ولی دیگه گردش تفریح ضایع بود بری باش.
آیا قرمز بود میشد دیگه؟ چه رنگی بود؟
گوجه‌ای.
گوجه‌ای.
و من تصمیم خودم رو گرفتم و پیکان رو خریدم.
خب بعد اون موقع چرا نگفتی به جای پول ماشین مثلا این پول که میخوام برای ماشین رو ببرم دکه بزنم و اون چیزا؟
ببین خودت داری میپری منو برای دیگه قاطی کردی بگی تیکه تیکه بری بهت میگم چرا. ولی سوال
قبل از جایی که الان هستی،
خب داستان این بود که من پیکانه رو بعدش فروختم رفتم یه رستوران زدم، یعنی 2,000,000 پیکانه شد، 2,000,000 هم شوهر خالم باهم شریک شد، شد 4,000,000. با 4,000,000 رفتم یه رستوران راه انداختم.
پس اینکه می‌خواستیم مسافر
رستوران
کجا یه مسافر سرمایه به دست بیارین چی؟
خب اون پولی که می اومد در واقع خرج زندگی و دانشگاه و همه اینا داشت انجام می شد
خب.
با مسافرکشی، ولی چون تایمم کم بود بیشتر از اون نمی اومد، چیزی برام نمی‌موند. اونجا که دانشگاه رو ول کردم پیکانه رو سریع فروختم رفتم یه رستوران زدم.
آها، آخه پس شما اول به من گفتی که دانشگاه رو ول کردم که بتونم وقت بیشتری بذارم برای جابجایی مسافر، بعد سرمایه اولیه جمع کنم.
من خدمتتون گفتم مثلا وقتی دانشگاه رو ول کنی تایمی که میری دانشگاه میتونی بیشتر تو اون کاریت که هستی پول در بیاری. آها. که اون موقع من مسافر کشی میکردم دوران دانشجویی و بعدش که دیگه درس رو ول کردم یه فکر جدید اومد تو ذهنم.
آها، یه فکر جدید که اصلا این جابجایی مسافر رو بذارم کنار برم سراغ رستوران.
یه رستوران بزنم.
ما تجربه‌ای داشتی تو رستوران؟
هیچی. اونجوری نه، همون در حدی که ساندویچ پخش می‌کردم در خونه. و اونجا خب دیدم با 2,000,000 پیکان نمیشه، یه شریک آوردم که شوهر خالم بود، رستوران رو زدم. اون موقع رستورانم اسمش کنج برگر بود تو میدون هروی پاساژ گلستان.
خب
که طبقه بالای ما یه آقایی بود به نام اسلمی که پیتزا 220
بود. برنده رو نگین دیگه.
دیگه کننده برنده رفت دیگه، کلا نابود شد دیگه نیستش الان. و یادم اون موقع یه الگوی خوبی بود برای من اون رستورانی که اونجا داشت کار میکرد که خیلی نوآوری داشت، ولی خب اون بنده خدا آخر کار دیگه انقدر کاره بزرگ زد. حالا اگه برندشو میگفتم میدونستین که خیلی از چیزا زمان ایشون به وجود اومد، همین مثلا پیک خانهایی که بود، مجلاتی که به عنوان پیک بود همین مال ایشون بود. ایده هاش مال ایشون بود، خیلی نوآوری میکرد.
من شما ازشون الگو میگرفتید؟
من اون موقع خوشم میومد این داره این کارو میکنه، الگو میگرفتم. و اونجا هم رستوران ما طبقه پایین اون بود و اون رستوران انتهای کار یه ورشکستگی شد برای من.
یعنی اون رستوران رو سال دهه 70 راه اندازی کردی؟
دوران دانشجویی بوده، من ورودی 75 بودم دیگه دانشگاه.
و اون موقع فکر کنم 4,000,000 تومان پول کمی نبوده.
ورودی 75 یه پیکان 2,000,000 بود. پول دو تا پیکان.
شما با پول دو تا پیکان تونستی
رستوران
بزنی.
الان چقدر میشه پیکان چنده؟
الان اگه بود فکر کنم 100 تومان و پیکان میزد راحت دیگه.
الان هم میشه پس
پیکان الان هر چی میخواستن به اون میفروختن کرمشون چقدر باشه.
آره دیگه به اندازه پراید بود دیگه، پراید الان 100 تومانه. در واقع الان دو تا پراید هم میشه 200 تومان، میتونی تقریبا یه ساندویچی کوچیک بزنی. ما هم همون کارو کرده بودیم دیگه،
یه ساندویچی زده بودیم. پس
رستوران ما در واقع برگر و پیتزا و اینا بود تو اونجا. ولی آخر کار من تو اون کار ورشکست شدم، یعنی تو اون سال اون رستوران من تعطیل شد و بدهی و
یک
اون...
سال کلا داشتینه.
آره چون دیگه دووم نیوردم، یعنی علتش هم این بود من پیکانو فروختم یعنی وارد دیگه ریسک کارآفرینی شدم. اون پیکان سیف بود، یعنی همه چیش امن بود، من میرفتم میومدم یه هزینه میگرفتم، ولی اینکه پیکانو فروختم شریک آوردم و یه رستوران زدم، خب رستوران یه بیزنس یه کسب و کار بزرگتری بود.
بله.
و کلی ریسک داشت توش و من باید دوران خاک خوریش رو محاسبه میکردم. دوران خاک خوری یه دورانی که تو هر کسب و کاری که میزنی یه زمانی طول میکشه تا به سوداوری برسه، ولی تا اون زمان شما باید هزینه‌هاش رو محاسبه بکنی و داشته باشی. خب من اونا رو محاسبه نکرده بودم، یعنی تا افتتاحیه پول داشتم، ولی از افتتاحیه بعد فهم کردم دیگه این رستوران قراره به من پول بده، در صورتی که من چندی ما باید خاکخوری میکردم تا مشتری میگرفتم و اونجا دیگه طاقت نداشتم، چون دیگه درآمد
قوی نداشت که بتونی
هیچی نبود. آره و مجبور بودم تو خودش هم هزینه زندگیمو بدم، هم در واقع رستورانو پیش ببرم، پول تبلیغاتم نداشتم، بنابراین روز به روز فشار می افتادم، یه روز برقم قطع می شد، یه روز برگر پول گوشت رو نداشتم و همینجور سخت سخت.
با شریکت مشکل نداشت اون موقع؟
شوهر خالم بود. آره شوهر خالم بود که ایشون هم به هر حال سرمایه اولیه رو داده بود، ولی بعدش دیگه میگفت خب باید از خودش در بیاد و نمیتونستیم تزریق کنیم، هر دو منتظر بودیم تا خودش برگرده. و آخر کار به اینجا رسید که دیگه رستوران رو بستیم، ولی چون دوران یعنی رستوران داشت خوب پیش میرفت، ولی چون من نداشتم در واقع حمایتش کنم اون رستورانو، دیگه آخرش دیگه بستیمش، یعنی دیگه بعد آخرش هم یادم من 700 هزار تومان بدهکار شدم به شریکم اون موقع وقتی رستوران تعطیل شد. پولم رفت، 700 تومانم بدهی به وجود اومد.
چرا مگه قرار نداشته بود که اگه سود کردیم با هم ضرر کردیم با هم؟
چرا دیگه ضرر محاسبه کردیم، من بدهکار شدم دیگه، یعنی سرمایه اولیه که رفت بدهی هم اومد روش، یه سری برای ما مون چی وسایلی که حالا مثلا اونا رو هم به نسبت شریکم برداشت، 700 تومانم من باید میدادم آخر سال بازیست. یعنی بدهی ما سرمایه اولیه که رفت یک و 400 هم بدهی اومد روی کار که نصفش میشد 700.
بعد با خودت نگفتی که برم دوباره پیکان بگیرم؟
دیگه نبود پول پیکان، 700 تومن هم بده.
کردی؟
شاید به لحظه ای میکردم این کارو، ولی من فعلا مونده بودم و خرج زندگی و مایی 70 هزار تومن قسطی که باید به شریکم میدادم چکاشو بهش داده بودم.
به شوهر خاله؟
آره.
تعارف هم بود نداشتی؟
نه. چکا به وقتش میرفت تو بانک،
باید پرداخت کنی. اون موقع باید خرج، یعنی مادرینا هم باید پرداخت میکردی؟ گفتی خرج زندگی فقط خودت
دیگه، به هر حال خرج زندگی بود دیگه، تا حدودی کمک میکردم به خانواده.
خب خیلی از ما اگه همچین اتفاقی برامون بیفته، اولین تجربه کسب و کار به این شکل پیش بره، احتمالا دیگه اصلا به سمتش نمیگیم آقا من مال این فضا نیستم، ولش کن برم یه جای استخدام شم و یه حقوق ماهیانه بگیرم. تو اصلا خیلی اینجوری کردی؟
من اتفاقا احساس میکردم خیلی قوی تر شدم، چون در واقع قوی تر شده بودم.
شما این سختی رو دوست داشتی خود برات میفرستم. آره. آقا این دوست داره بذار قوی ترش کنیم.
ببین در واقع اونجا از نگاه ظاهری من بدهی داشتم و تو اون کار شکست خورده بودم، ولی از نظر درونی من کلی تجربه کسب کرده بودم.
تجربه زیسته هی داره غنی تر.
هی داره غنی تر. آفرین. اسم قشنگی رو شما دارین عنوان میکنین. تجربه زیسته. خیلی قشنگ. و مثلا یاد گرفته بودم چجوری با در واقع نیروهایی که دارم باشون کار میکنم رفتار کنم، خرید و فروشم رو کنترل کنم، حسابداری یاد گرفته بودم، در واقع بازاریابی و تبلیغات رو یاد گرفته بودم، کسب و کار رستوران رو تجربه کرده بودم.
این که میگن آقا از شکستاتون درس بگیریم فقط شعار نیست دیگه، حالا الان ما باید همینو بگیم، جوره دیگه نمیشه مطرحش کنیم. من خیلی وقتا حس خوبی پیدا نمی‌کنم.
ببین من همیشه یه جمله دارم
واقعیه.
آره یه جمله دارم من میگم همیشه در جنگ های کوچک شکست بخورید تا در نبرد بزرگ پیروز شید. یعنی جنگ های کوچک به شما تجربه های خوبی میده و این تجربه ها آخر سر باعث میشه که شما در یک نبرد بزرگ پیروز شید. و خیلی از زندگیشون اینجوریه، مثلا طرف میبینی رئیس جمهور آمریکا شده، ولی میبینی گذشته زندگیش دائم شکست خورده تو انتخابات های مختلف.
بله آقای بختیاری، این نبرد بزرگ همیشه گوشه ذهنت بوده، اون نبرد بزرگر همش داشتی بهش فکر میکرد، این خیلی مهمه. الان ساعت 23 بخش خبری رو داریم به مدت 5-6 دقیقه.